بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوت الا بالله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بحثمون در مورد دلالت حدیث رفت بر براءت در شبهه‌های تحریمیه حکمیه است و خب بحث خیلی مهمیه، بحث بسیار پایه‌ای است و ظرافت‌های علمی خودش رو هم داره. طبق روایت صحیح سند، حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که از امت من 9 تا چیز برداشته شده و این 9 تا چیز رو یکی یکی که می شمارند می رسند به اینکه مالای علمون هم از امت من برداشته شده. خب محل شاهد در همین فقره است و بحثای خیلی سنگین و ظریفی اینجا وجود داره. خب برداشته شده رفعا امتی مالای علمون، اگه بخوایم هیچ تقدیری در توش لحاظ نکنی، معنیش این میشه که مالای علمون یا مای مستریت یعنی عدم علم، جهل از امت من برداشته شده، یعنی تو امت من چیزی به اسم جهل وجود نداره که مد نظر نیست، یا ما مای اعصم که موصول اسمیه که معنیش این میشه که در امت من مجهول برداشته شده، چیزی که امت من ندانن وجود ندارد. خب این قطعا معنا درست نیست، معنای خلاف واقعی است، خلاف وجدانی است. باید بریم سراغ معانی دیگر. در معانی دیگر 3 تا احتمال وجود داره و مرحوم شیخ این 3 تا احتمال رو مدام بالا میبرن پایین میارن. یک احتمال اینه که بگوییم همه آثار ما لا یعلمون، ما لا یطیقون، ما اکره و علی، ما زتر رو علی، نسیان، خطا، این همه آثار اینها برداشته شده. دوستان عنایت دارن، منظور از آثار، آثار تکوینی نیست، چون اگر همه آثار تکوینی یک چیزی بخواد برداشت بشه یعنی عدم، که تو فلسفه گفتیم که ترتب اثر با وجود مسابقت داره دیگه، وجود یعنی ترتب اثر داشتن. این که قطعا منظور همه آثار تکوینی نیست و گفتیم این بلوجدان درست نیست، ما میبینیم در امت رسول الله این موارد خطا اینا وجود داره. خب آثار تکوینی اگه بخواد برداشت بشه که بگیم خودش برداشته شده دیگه، آثار رو در تقدیر گرفتن لازم نیست. اصلا بماند این که مقامی این که از رسول به عنوان لسان شارع دارن صحبت میکنند، یعنی اصلا اینجا احتمال نمیشه داد منظور همه آثار تکوینی باشه. خب میونه همه آثار شرعی که از رسول به عنوان لسان شارع میفرمایند این عناوین نهگانه آثار شرعی نداره، مثلا خطا، نسیان، عدم علم، این آثار شرعی نداره. خب خود دوستان متوجه هستن ما اینو بگیریم پشت سرش باید کلی مجاز قائل باشیم، چون کم نداریم این موارد، این عناوین اثر شرعی پشت سرش بیاد. شما تو نماز کلی بحث میخونید در مورد بحث خلل نماز، که اگر کسی در نماز فراموش بکنه حکم نسیان چیه؟ نسیان بسادش بحث داره، در نماز حکم داره، خاطر نسیان میگید آقا جان سجده سهو بکن، نماز احتیاط بخون، نماز رو عاده کن، یه چنین چیزایی باشه سرش هست. یا اصلا در بحث دماء سلاس، اونجا میگیم یکی از اقسام زنها از ناسیه است. خب نسیان برای خودش احکام داره، خطا برای خودش احکام داره. میگید آقا جان قتل خطایی حکمش اینه، خب خطا برای خودش احکام داره. اکراه هم همینطوره، اگر کسی مکره شد روزه خورد، روزش باطل میشه یا باطل نمیشه؟ خب آقایون فرمودن روزش باطل میشه، معصیت نکرده. یک کسی گرفتنش وادارش کردن، گفتن آقا شما باید فلان غذا رو بخوری، اگر این غذا رو نخوری مثلا ماشینت آتش میزنی. خب این الان مکره، خوردن غذا براش حرام نیست، اگر خودش با پای خودش نرفته یه جایی که باهاش این کارو بکنن، خوردن غذا براش حرمت تکلیفی نداره، ولی روزش باطل میشه. چرا؟ چون با دست خودش برمیداره برای مکره میخوره. بله اگر به زور بگیرن تو حلقش بریزن، میدونید اصلا روزش باطل نمیشه. خب این حرف دیگه ای. خب پس اینجا نیست که بگیم همه آثار برداشته میشه، قتل خطعی شد همه آثار برداشته میشه، نه اینطوری نیست. دیه داره، کفاره داره، باید روزه بگیره، اینا هست به این شکلش. یا اضطرار، خب شخصی مضطر شد روزه رو خورد، قضا داره، فدیه داره یه جایی، خب اینا آثار داره. پس تخصیص باید بزنیم دیگه. اگر بگوییم منظور همه آثاره که هر شد، لزومن آثار شرعی باید مد نظر باشه نه آثار تکوینی، خب در اینجور موارد ما باید تخصیص های زیادی هم بزنیم. این یه احتمال که منظور از همه آثار، آثار که منظور از اون مرفوع ما چیزی که رفع شده، رفع امتی، آثار باشه، یعنی همه آثار. این یه احتمال. در مورد این احتمال نقطه قوتش اینه که به معنای حقیقی گفتن نزدیکتره. دوستانی که مباحث اجمال اینا یادشون باشه تو معالم اینا بحثایی شده، خب مثلا وقتی میفرمایند که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، گفته میشه این نگاه در بین قدما بوده که معنای حقیقی یعنی این که نماز وجود نداره، جار مسجد در غیر مسجد نماز وجود نداره. خب گفتیم این بل وجدان غلطه. اقرب المجازات مثلا میگفتن نمازش یعنی صحیح نیست. رتبه بعدی میگفتن نمازش کامل نیست. این یک نظام طولی بین معانی مجازی اعتبار میکردن. ها کذا در مانحنفی هم این حرفا رو گفتن، میگن آقا جان نفی وجود این موارد نهگانه در امت معنای حقیقیه، و چون بل وجدان درست نیست، اقرب معانی میشه نفی همه آثار. که گفتیم همه آثار که همون میشه نفی وجود، که منظور همه آثار شرعی، چون نزدیکتر است به نفی وجود. هرچی آثار بیشتری رو شما نفی بکنید، این به نفی وجود نزدیکتره. یک چیزی بخواد معدوم بشه، هی آثارش کم میشه کم میشه، اون دیگه برحال به مرز عدمی که برسه دیگه کمترین آثار رو داره. مثلا در مورد هیولای اولاد فلسفه میگید که تنها اثرش اینه که حیثیت قبول داره، قبول بکنه صورت رو، بیشتر از این هیچ حیثیت نداره، منشأ ترتب به هیچ اثری هم نیست. خب هرچی آثار کمتر به عدم نزدیکتر. رفع برداشته شد، این بالاترین حالت که به معنای حقیقی نزدیک باشه که بگیم همه آثار برداشته شده. پس این احتمال نقطه قوتش اینه که به معنای حقیقی نزدیکتره، و البته این نقطه ضعف رو هم داره که پشت سرش حتما باید شما یک سری تخصیصاتی رو ملتزم بشید. احتمال دیگه در حدیث شریف اینه که بگیم اونی که مقدر است به تعبیر شیخ، یعنی بگیم مرفوع اون چیزی که رفع شده، همه آثار نباشه. آن چیزی که رفع شده عبارت باشد از آثار مختص هر چیزی در خودش. بگیم اثر بارز و شاخصی که خطا داره هر چی که هست، اون اثر و ویژگی و مایه ترتب بارز در نسیان هر چی که هست او برداشته شده. نظیر این بحث دوستان تو مکاسب یکم احتمالا داشتن با جای شامیزاده، مثلا وقتی گفته میشه که حرمت علیکم امهاتکم، خب میگیم یعنی چی؟ اونجا من این بحث دیگه در اسناد تحریم به اعیان هم همین بحث هست. بعد حرمت علیکم المیته یعنی چی؟ اونجا هم باز همین بحث هست در اسناد تحریم به میته. این موارد تو اونجا هم این بحث هست، آیا همه انتفاعات مد نظره یا نه انتفاع بارز مد نظره؟ مثلا وقتی گفته میشه که حرمت علیکم المیتا، اون انتفاع بارزش که اکل و شرب او مد نظره. اینجا هم ها کذا میگوییم رفعن امتی ما لا یعلمون، اون اثر بارز هر کدومشون چیه اون برداشته میشه. خب اینم یه احتمال مثل همه حالت، چون تو اونجا یه قول قوی وجود داره که میگن اظهر المعانی همین معنای اینه که با توجه به مورد ببینید بارزترین انتفاع اونو دارن نفی میکنند. احتمال سوم هم اینه که ما بگوییم رفعن امتی ما لا یعلمون خصوص مؤاخذه است، مؤاخذه و عقوبت اخروی این مد نظره که میفهمد عقوبت اخروی را ما برداشتیم، که اینو بگیریم دایره خیلی زیغ میشه. رفعن امتی ما لا یعلمون یعنی امت من به خاطر نسیان، به خاطر خطا، به خاطر اضطرار، به خاطر اکراه اینها عقوبت نمیشن. این هم میشه معنای سوم که از یق این احتمالات. خب ممکنه گفته بشه که چون شما همین معنای سوم از یق رو هم که بگیرید مؤاخذه بگیرید، خب تمام شد دیگه، شما در براءت دنبال اینی که بگید عقوبت اخروی نداره پس میشه براءت، مگه دنبال چی هستید؟ اون چیزی که دست اندازه برای ما اینه که ما فعلا دنبال اثبات براءت در شبهه تحریمیه و حکمیه هستیم. بحث اینه که حکمیه از شبهه ما با این کار داریم که شبهه حکمیه تکلیفش روشن بشه، که توش مثل اخباری یا بگیم احتیاط، که مثل مجتهدین بگوییم براءت. اینو به عنوان دلیل براءت میاریم در شبهات حکمیه. در شبهات حکمیه رو برداشت کردن از این روایت یک دست اندازی داره. دست انداز چیه؟ خب جلسه قبل این مطرح شد که در فقرات دیگر که گفته می شود مثلا ما اکره علی یا مزتر رو اله یا ما لا یطیقون، شما همین مؤاخذه را هم که در تقدیر بگیرید این ظاهر است در شبهات موضوعیه. ما اکره و علی، حضرت می فرماین که برداشته شد از امت من مؤاخذه به خاطر ما اکره و علی. ما اکره و علی عبارت است از فعل. فعل شما بگید مثلا شرب خمر، طرف اکراهش کردن برای شرب خمر. مزتر رو علی، طرف مزتر شد به شرب خمر. حالا در مورد خصوص شرب خمر یک بحثیه ها که در فرض اضطرار میشه با شرب خمر رفع اضطرار کرد یا نه، ولی حالا مثلا بگید مثلا اکل لحم خنزیر، مثلا خدایی نکرده یه بند خدایی مبتلا شد به اینکه خنزیر یا میته بخوره، مضطر. خب اینجا منظور از ما مضطر رو الی میشود فعل، مؤاخذه بر فعل برداشته شده از امت من رفع شده است مؤاخذه بر فعل، یعنی فعلی که حرام بود چون مضطر شد حلال شد. خب کاملا بحث موضوعیه. یا مالا یتیقون، مالا یتیقون مثلا عرضم که روزه واسه کسی که مشقت فوق‌العاده داره، روزه‌ای که بر شخص عادی واجب بود بر شخصی که ناتوان است این برداشته شد. و بحث موضوعیه. حالا بیایم تو مالا یعلمون. مثلا شرب توتون که نمیدونیم محل بحث ما شبهه حکمیه تحریمیه. رفعا امتی مالا یعلمون میگه از امت من برداشته شد مؤاخذه بر شرب توتون. چرا؟ لا یعلمون، چون نمیدونن که این شرب توتون چیه. اگر شبهه موضوعی باشه، ببینیم در خارج چه صحنه ای داریم. در خارج این صحنه رو داریم، یک کسی شرب توتون حرامه در لوح محفوظ، عدل اومده، آیه، روایت، هرچی اومده، اجماع اثبات کرده که شرب توتون حرامه و مثلا شرب فرزن تنباکو حلاله. فرض میکنم، حالا من نمیدونم حالا چطوریه، فرض میکنم. خب شبهه موضوعی یعنی این دیگه، یه کسی نمیدونست این فعلی که الان داره انجام میده مصداق شرب توتونه یا مصداق شرب تنباکوه، نمیدونه. خب میگیم شما که نمیدونید شبهه بدویه دارید، آقا جان بر شما از شبهه بدویه از موضوعی هست، شبهه موضوعی نمیدونه موضوع رو، فکر میکنه که داره شرب تنباکو میکنه. خب حضرت میفرمان چون شما فکر میکردید شرب تنباکو دارید میکنید، نمیدونستید دارید شرب توتون میکنید، مؤاخذه نمیشید. پس مؤاخذه بر خود فعل برداشته شد چون طرف عنوان این کار رو نمیدونست، نمیدونست این کار چه کاریه، متوجه نبود که این کار آقا مصداق شرب توتونیه که در ادله تحریم شده. خب این معنای شبهه موضوعیه. ولی در شبه حکمیه معناش اینه که شخص میدونه این کاری که من میکنم شرب توتون است، لکن نمیداند شرب توتون حرام است یا شرب توتون حرام نیست. دلیل نداره، فقدان نفس داریم ما بحث میکنیم، خصوصا دلیل نداره تو آیات و روایات اجماع عقل هیچ جا بهش نرسیده که حکم شرب توتون چیه. خب این معناش اگر بخواد حدیث اینو بگه، معناش این میشه که مؤاخذه برداشته شد به خاطر شرب توتونی که ایشون حرمتش رو نمیدونه. ما لا یعلمون، نه اینکه لا یعلمونه هو بخوره به ما، یعنی این کار رو نمیشناسه، نسبت به این کار جاهله. این نسبت به کار جاهل نیست، نسبت به حکم جاهله. یعلمونهو که حالا ها افتاده زغم رائج اینجور موارد ضمیر منصوبه میفته بعد از ما، این چه چیزی را نمیداند؟ المجهول هو الفعل یا نه مجهول هو حکم الفعل. خب در شبهات موضوعیه فعله، در شبهات حکمیه حکم فعله. خب نتیجه این که مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرمان اگر شما مؤاخذه در تقدیر بگیرید، مسئله این که براءت برای اثبات همین مؤاخذه است، عقوبت اخروی رو میخواد برطرف کنه، این درست میشه، این حل میشه. اما اون یکی قسمتی که مسئله مهمیه در ظهورگیری از حدیث شریف، دو جا به هم میخوره، یک سیاق به هم میخوره. سیاق این که بقیه موارد اگر شما نگاه بکنید شبهات موضوعی مد نظرند، ما لا یعلمون، ما لا یتیقون، ما اکره علی و از تر رو علی، این شبهات موضوعی است. بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله. اصلا که یه علتش به خاطر اینکه اون صوت جلسه قبل پاک شد، یه علتش به خاطر اینه که این بعضی دستبندی اینجا اتفاق بیفته، به خاطر این دو تا دلیل عذرخواهی میکنم. احساس هم میکنم اول یه جاهایش هم جلسه قبل اشتباه گفته بودم، یعنی دقیق نبود، یک جاهایی دقت نداشتم به خاطر این. بعد حالا مجموع این سه تا عامل، ببخشید، باز اگر نکته‌ای هست عذرخواهی میکنم، یه وقت دوستان امیدوارم تلف نشده باشه، ولی بحث جنبندیش نیازه، یعنی بحث مقدار مشوشیه. یکی بحث سیاق، خواهش می‌کنم، بحث سیاق، و یکی هم بحث اینه که اصلا مرحوم شیخ رحمت الله علیه می‌فرمایند شما اینطوری بخواید در تقدیر بگیرید یک کاری بکنید که هم شامل شبه حکمی بشه هم شبه موضوعی بشه، این اصلا امکان نداره. یه جاهای میره دیگه تو اون بحثای استعمال لفظی اکثر من معنا، تو اونجاها میره. خب مؤاخذه شده از مالای علمون، شما باید مالای علمون رو طوری قطع بکنید هم در جایی که طرف حکم شرب توتون را میداند مصداقش رو اشتباهی داره تطبیق میکنه نمیدونه، هم در جایی که حکم شرب توتون را نمیداند ولی مصداق میدونه که شرب توتونه. اگر بخواید هر دو تا رو در بیارید باید یک تصرف بکنید در عبارت، بگویید که آقا ما رفع کردیم مؤاخذه رو بر مالای علمون، مالای علمونی که نسبت به شبهه موضوعیه لا یعلمون الفعل، عنوان فعل، نسبت به شبهه حکمیه لا یعلمون حکم عنوان فعل. خب و قصد هر دو تا معنا رو انجام کردن، این اقلش نه که خلاف ظاهره. این تا اینجا که جلسه قبلم عرض شده بود عذرخواهی میکنم از دوستان تکرار شد. اگر بیایید مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرمایند که شما بیایید بگید در هر کدام از این موارد نهگانه منظور اون اثر خاص بارز خودشه، اگر گفتی در هر کدام، حالا من اون نعم هم بگم ببخشید، نعم هی من آثارها، نعم هی من آثارها، فهمد بله مؤاخذه از آثار حرمته. شما اگر همه آثار رو بگیرید بگید که آقا جان همه آثار رو برداشتیم، همه آثار نسبت به ما اکروه و علیه ما برداشتیم، همه آثار رو نسبت به مذتور رو علیه برداشتیم، کارا عرض کردم خیلی جا باید تخصیص بخوره، همه آثار رو هم نسبت به مجهول برداشتیم. میگه امت من وقتی یه چیزی رو نمیدونند هیچ اثری ندارد. خب اگر اون چیزی که نمیدانند حرمت باشه، اثر مؤاخذه نسبت به خاطر جهل به حکم برداشته میشه. اگر اون چیزی که نمیدانند موضوع باشه، مؤاخذه به خاطر فعل، اون فعل عنوان خاص برداشته میشه. اگر اینطوری بگید بله با همه آثار مشکل حل میشه. بگید از امت من همه آثار نسبت به این موارد برداشته شد، این در مالای علمون هم بر موضوعیه تطبیق میشه هم بر حکمیه. تطبیقش بر موضوعیه این میشه که لا یعلمون عنوان الفعل، پس مؤاخذه برداشته شد به خاطر فعل عنوان که عبارت باشه از انجام دادن شرب توتون. اگر هم مالای علمونشون حکم باشه، در این صورت مؤاخذه به خاطر حکم چون نمیدانن و مرتکب حرام میشن، مؤاخذه بر اون حرمت برداشته شده. خب اینطوری بگید بله هم شبهه حکمیه درست میشه هم شبهه موضوعیه درست میشه، ولی اون مشکل سیاق میمونه. ما گفتیم دو تا مشکل وجود داره، یک مشکل سیاق، دو مشکل این که قصد این که شما هم موضوعیه رو نیت بکنید هم حکمیه رو نیت بکنید، این درست نیست، چون اینا با همدیگه فرق دارن. اسنادش در شبهات موضوعیه به خود فعل شرب توتونه، اما اسناد مالای علمون در شبهات حکمیه به حرمت شرب توتونه، با همدیگه فرق دارن. با همه آثار گرفتن در تقدیر این برطرف میشه. حالا اون اشکال اول که بحث سیاقه هنوز به جای خودش باقیه. فلو جعل المقدر، تو اینجا رو خونده بودم ببخشید، فلو اینجا دیگه بحث جدیده، فلو جعل المقدر فی کل من هذه التسعه ما هو المناسب من اثره. اگر بگیم در هر کدوم از این موارد نهگانه اون اثر خاص که مطلوبه او برداشته شده، با اون توضیحی که دادم این شبیه همینه که شما وقتی حکم رو به اعیان نسبت میدید میگن اون اثر خاص مد نظره. حرمت علیکم المیتا یعنی اکل میتا، بعد یا حرمت علیکم امهاتکم یعنی نکاحهن، به این شکل. امکن ای یقال ان اثر حرمت شرب التوتون المؤاخذه علی فعله فهی مرفوعتون. اون وقت میگوییم که اثر حرمت شرب توتون، یعنی اینکه شخصی در نمیدانست حرمت را، شبه یه حکمیه را نمیدونست، این مؤاخذه بر فعلشه. میگیم آقا جان شما در مالایوتیقون طاقت نداشتید، این برداشته شد. این برداشته شد مثلا اثرش چیه؟ یعنی اثرش اینه که شما عقوبت نمیشید. در ما اکره و علی شاید، حالا این مثلا احتمال، اون ویژگی های بارز مثلا نفوذ عقده، مثلا میگیم در بحث اکره اون ویژگی بارز نفوذ عقده، نفوذ تصرفات انشایی فرضی دارم عرض میکنم، حالا این ادعاست. مثلا وضع شخص مکره چه اثری بارزه؟ میگیم آقا اثر اکره مثلا صحت معامله است، او برداشته شده، یعنی معاملت باطله. شخص مکره بخواد معامله بکنه، من اون شاره اون امضا نمی کنه. یا عرض کنم که در مورد مثلا خطا، در مورد قتل خطا اثر بارزش مثلا قصاص بود، به خاطر اینکه خطای قتل انجام داده قصاص برداشته شده، قصاص نمیشه قاتل خطایی. اینا رو حالا نمیخوام ادعا بکنم در خصوص اینا، ولی میخوام روشن بشه که تطبیق این چنیه. در مورد حرمت شرب توتون، اگر ما لا یعلمون شرب توتون نباشد بلکه حرمت شرب توتون باشد، یعنی شبه حکمیه باشه، خب اثرش مؤاخذه است، حل فهی مرفوع درسته. لکن الظاهر بناء علی تقدیر المؤاخذه نسبت المؤاخذه الى نفس المذکورات. ایشون میفرماید که ظاهر، چی میفرماید ظاهر؟ بنابراین که ما مؤاخذه در تقدیر بگیریم ولو نسبت به یک عنوان خاص، اینه که خود این عنوان مؤاخذه نداره، یعنی رفعا امتی ما لا یعلمون، شما حداقل تقدیر رو باید در نظر بگیرید، حداقل رفعن امتی المؤاخذت و علا ما لا یعلمون. در مورد شبهه حکمیه تحکمیه مؤاخذه بر این است که شخص ما لا یعلمون رو میخواد برش مؤاخذه بشه یا بر حرمتش، بر حرمتشه. شخص در شبهه حکمیه مؤاخذه میشه که شما شرب توتون که حرام بود چرا حرمت رو زیر زمین زیر پا گذاشتید؟ به خاطر حرمت مؤاخذه میشه. در شبهه موضوعیه به خاطر همون مالای علمون که عنوان مالای علمون او مؤاخذه میشه. مالای علمون شبهه موضوعیه عنوان فعل، میگیم به خاطر اون شما مؤاخذه نمیشید. اما در شبهه حکمیه مالای علمونش عبارت است از حرمت، خب کسی رو به خاطر حرمت که مؤاخذه نمی کنن، فرد رو به خاطر فعل حرام مؤاخذه می کنن. حرمت که دست مکلف نیست، حرمت دست خداست. بیان کسی رو مؤاخذه بکنن، بگن آقا جان ما شما رو مؤاخذه می کنیم به خاطر حرمت شربتتون، بگه خب بابا والله بالله من کاری نیستم، مگه من گفتم شربتون حرام باشه؟ خدا حرامش کرده، جبرئیل ابلاغش کرده، پیغمبر ابلاغش کرده، من چی کارم؟ خب باید هی واسطه قرار بدید، اونجا بگید که نه منظور ما اینه، شما رو که مؤاخذه میکنیم به خاطر حرمت شرب توتون، یعنی که چرا شما اثر حرمت شرب توتون که عبارت باشه از این که فاعل آسیست و آسی رو باید عقوبت کرد، شما چرا معصیت کردی؟ اینو داریم مؤاخذه میکنیم. یعنی یه واسطه گذاشتید اینجا. اون که بالام جلسه قبل عرض کردم نمهی من آثارها، یعنی اینطوری واسطه میخوره، طولانی میشه. نمهی من آثارها، حرمت یکی از آثارش اینه که اگر چه چیزی حرام بود و مکلفی اومد معصیت کرد، به خاطر فعل حرام عقوبت میشه، نه به خاطر خود حرمت. اگر ما لا یعلمون حرمت است، بله چه شبه شبه حکمیه، اما اینه دیگه مؤاخذه نمی کنن. خب این کار خدا بوده، کار بنده نبوده. اگر ما لا یعلمون عنوان فعل شرب توتون است که میشه شبه موضوعیه، بله مؤاخذه می کنن که شما چرا شرب توتون کردی. تا اینجا رو دوستان واسه شون حله؟ اگر سوالی هست همینجا بفرمایید. بفرمایید آقای کهیه.
سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت
الله. جمعی آثار مدنی، جمعی آثار شهری. اینا یه بار که شامل مثلا کدوم آثار من به نظره هم تکوینی ها رو شامل میشه به نظر، هم بعضی ها رو هم دانیاری هم
شکلی. اصلا خدمتتون بنابر این احتمال که بگیم همه آثار مد نظر باشه، گفتیم مطمئنن آثار تکوینی نیست، چون آثار تکوینی اگه همه بخواد برطرف بشه که اصلا معناش نفی وجود خود همون چیز دیگه، چون وجود با ترتب اثر عرض کردن مسابقت داره. اگر یک چیزی همه آثارش برداشت شده، اینو معدومه، وجود نداره. خب ما گفتیم بلوجدان در امت رسول الله اینا وجود دارن. شما در امت رسول الله ما لا یطیقون میبینید، ما زطرو میبینید، ما اکروه علیه میبینید، ختم میبینید، نسیان میبینید. خب پس همه آثار مد نظر نیست. ما گفتیم منظور آثار تکوینی نیست مطمئنن. حتی آثار تکوینی یه مقداری بعضیش هم مد نظر نیست. یعنی اگر کسی مضطر شد شرب خمر کرد، مست نمیشه؟ کسی مضطر شد اصلا که مکره شد، بخشی مکره شد شرب خمر کرد، مست نمیشه؟ خب مستی بعد شرب خمر میاد، ولی طرف مکره بشه یا نسیانن یا خطعن شرب خمر کرد، مست نمیشه؟ مست میشه. کسی از روی خطا غذای مسموم خورد، نمیمیره؟ خب میمیره. پس آثار تکوینی چه کلش چه بعضش مد نظر نیستم. خب مول آثار شرعی که از کلم حضرت رسول هم وقتی به عنوان لسان شارع دارن این روایت رو میفرمایند، خود این کاملا نشون میده که بحث آثار شرعی. خب در مورد آثار شرعی، اگر شما همه آثار شرعی رو بگیرید که یکی از آثار شرعی مؤاخذه است، یعنی این عنوان به عنوان یک عنوان شرعی یکی از افعال اختیار مکلف، یکی از آثارش اینه که آسی عقاب میشه. عقوبت آسی یکی از آثار شرعی عناوین افعال ماست. این مشکل آثار تکوینی رو نداره، ولی مشکلش در ظهور روایت اینه که در شبهه موضوعیه قابل تطبیقه، اما در شبهه حکمیه و موضوعیه با هم این دوتا اشکال مطرح میشه که یکی خلافه سیاقه، یکی هم این که در مورد شبهات حکمیه اون چیزی که رفع می شود مؤاخذه بر مالای علمون نیست، چون مالای علمون طرف حرمته. خب حرمت هم که کار این بند خدا نیست که بخواد مؤاخذه بشه، حرمت کار خداست. لذا شما باید یه چیزی هی در تقریر بگیرید، بگید مؤاخذه به خاطر فعل حرامی که این لایعلمون اون حرمت رو، نه اینکه لایعلمون اون فعل رو. ولی در شبهات موضوعی مشکل وجود نداره. تونستم آقای کهیا اون چیزی که پرسیده جواب بدن؟
در آجا این قسمتی که ممکن آثار شرعی یکیش میشه مؤاخذه، بقیهش رو یکی دوتا هم اگه مثال بزنیم.
آثار شرعی یکیش مثلا مؤاخذه اخروی هست، علاوه مؤاخذه دنیوی صحت و نفوذ عقوده. صحت و نفوذ عقود اثر شرعیه دیگه. شارع گفته احل الله البیع، حالا میگوید اگر شخصی مکره بر بیع شد، آقا نه احل الله البیع نداریم، عفو بالعقود نداریم. این یک. شارع گفت آقا جان عرضتونم که ولکن فلقصاص حیاتون، کسی آدم کش قصاصش بکنید. میگوییم اگر کسی خطعن کشت نه قصاص نده. قصاص ثبوت دیه، ثبوت کفاره، ثبوت حد شرعی. ثبوت حد شرعی کسی مالای علمونه عقوبت دنیوی، مالای آقای عقوبت دنیوی که شارع اونو اعمال میکنه ها، مزوز سیل زلزله و سائقه نیست، یعنی حد شرعی مثلا. خب یا تعذیر، کسی مالای علمون بود رفت نمیدونست شرب خم میکنه رفت شرب خم کرد، یا ارزانم که نمیدونست شرب خمر حرامه رفت شرب خمر کرد، خب این شلاق نمیخوره. نه مثلا یکیش. بعد حالا در مورد نسیان اینها هم اگر قرار بود جاری باشه دیگه، حالا فرضاً در مورد نسیان اگر کسی در نمازش مثلا فراموش کرد و رکن نمازو به جا نیاورد، اگر میخواستیم با این روایت همه چیز حل بکنیم گفتیم آقا جان شما رکن نماز به جا نیاوردی، خیال تخت نماز درست، ولی خب کسی این فتوا رو نمیده ها، ولی این فتوا رو نمیده. عرض کردیم اینا اگر همه آثار در تقدیر بگیرید عملا باید کلی تخصیص بزنید، چون این موارد نهگانه کلی آثار شرعی دارند. مثالی که زدم گفتم شخصی که روزه میخواد بگیره مالای و تیقونه فدیه باید بده، این یه آثار شرعی است که هست رفع نشده. یا کسی که خطأً دیگری رو کشت این کفاره و دیه داره برداشته نشده. خب حل شد آقا؟ خواهش. والحاصل ان المقدر في الروايه به اعتبار دلالت الاقتضا، دلالت اقتضا دوستان میدونن یعنی اون دلالتی که شما یه چیز رو در تقدیر بگیرید که یک کلام درست باشه. گفتیم معنای تکوینی روایت اصلا درست نیست که بگیم آقا جان در خارج امت رسول الله اینا رو ندارند. شما باید یه چیز رو در تقدیر بگیرید که این روایت درست بشه. ببین میگوییم دلالت اقتضا، مثال معروفش مسئله القریه است که میگه وسأل القریه یعنی اهل در تقدیر بگیر بشه وسأل اهل القریه. حالا اینو دلالت اقتضا گرفتن، یعنی یک لفظی در تقدیره. ما اینجا اشکال داریم، ما در تقدیر لفظ اینجا اشکال جدی داریم. اصلا مقام این که حضرت به عنوان لسان شارع دارن میگن نیازی به تقدیر لفظ به نظر ما نمیگذاره. حالا که قرار یک چیز رو در تقدیر بگیریم، رو احتمال ان یکون جمیع الاثار یعنی اون مقدر همه آثار باشه، اسم یکونه حواس میخوره به مقدر فی کل واحد من اتصال، میگه در تک تک این موارد نهگانه. و هو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقیقی، این به معنای حقیقی نزدیکتره. چرا نزدیکتره؟ عرض کردیم محضر دوستان معنای حقیقی خب این بود که یک چیز نباشه، که لازمش این بود که همه آثار تکوینی تشریعی اصلا نباشه که بشه عدم. خب حالا شما هر چقدر بیشتر آثار ازش بگیرید بگید آقا به جز آثار تکوینی همه آثار تشریعی اینا برداشته میشه، خب این به معنای حقیقی نزدیکتره. این یه احتمال. و این یکون فی کل منها ما هو الاثر الظاهر فی، یه احتمالی که در هر کدوم از اینا اون آثار برجسته هر کدومشون مد نظره، که عرض کردم مثلا در مورد اکراه بگیم نفوذ عقده، مثل همون که گفتیم حرمت علیکم المیده یعنی اکل المیده. و یقدر المؤاخذه فی الکل، احتمال سوم اینه که در همه موارد نهگانه مؤاخذه و عقوبت اخروی رو در نظر بگیریم، بگیم مؤاخذه و عقوبت اخروی که اون معنای دومی ممکنه به درد براءت نخوره، چون در براءت شما دنبال نفی عقوبت اخروی هستید، ولی معنای اول و معنای سوم جفتشون هم به درد براءت میخورند. خب این تا اینجای بحث. اون اولی که معروف شیخ گفت اقرب اعتباراً الی المعنی الحقیقی، یه اشکال جدی اصولیون متأخر به اینجور حرفا دارن، اونم اینه که میفرمایند بحث ظهور عرفی غیر از اینه که شما در اون مقام تحقق و مصداق بگید چی به معنای حقیقی نزدیکتره. چی به معنای حقیقی نزدیکتره؟ این آدم که ظهور درست نمی کنه. مثلا همین ما نحنفی از جهت تحلیلای وجودی بخواهد شما در نظر بگیرید، بگید مثلا مالایوتی قون مالای علمون اگر حقیقتا میخواست نفی بشه میشد همه آثار هر اثری هست، این میشد معنای حقیقی که هیچ دیگه ازش یه چیزی، این چیزی عدم بشه دیگه، بشه یه چیزی نیست. خب به این نزدیکتر چیه؟ خب بله میگید همه آثار شرعی، اما این مادامی که ظهور لفظی درست نکنه این به درد نمیخوره، حجت نیست. معیار در حجت ظهور لفظیه، لزوما اون معنایی که از جهت مصداقی اقرب است از جهت فهم ذهنی و انسباق ذهنی اقرب نیست. خب مثال عرض میکنم، وقتی ما میگوییم زیدون اسد، عرض کنم که معنای حقیقی اسد که همون شیر جنگله، اون شیر جنگل معنای حقیقی اون نیست. حالا اون نیست، آیا ما اقرب معانی مجازی خب عبارت هست از اینکه هم شجاع باشه، هم یال کوپال داشته باشه، هم دهنش بوی بد بده و امثال ذالک. از این یه مرحله پایین تر اینه که یال کوپال نداشته باشه ولی شجاع باشه و دهنش بوی بد بده. از این یه مرتبه پایین تر اینه که شجاع باشه. شجاع از جهت وجودی از اون معنای شیر حقیقی که عبارت از شیر جنگل دورترینه، ولی به حسب انسباق ذهنی در لفظ زیدون اسدون نزدیکترینه. لذا اگر متکلم گفت زیدون اسدون بعد گفت آقا جان این زید دهنش بوی بد نمیده، کسی تخطئه نمی کنه که پس شما چرا گفتی زیدون اسدون؟ میگم من گفتم زیدون اسدون یعنی شجاع، فقط شجاعتش منظورم بود، عرف هم اینو ازش میپذیره. این یک اشتباهیه که از اون با خلط مفهوم مصداقهای ظریف یکشم همینه، که اون معنای حقیقی مصداقی و وجودی تنزل که میکنه ذره ذره از اون آثار کم میشه، اما لفظ ممکنه به یک معنای خیلی دورتر انسباق داشته باشه و همون حجته. این یه اشکالی که احساس کردم نیاز بود نسبت به این فرمایش معروف شیخ مطرح بشه. شیخ میفرماید و هازا اقرب و عرفن من الاول. شیخ میفرماید که اینی که من عرض کردم، نخواستم بگم شیخ خودش به این معتقده ها هو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقیقی، این توسط خواستم بگم این حرف نقد شده، این حرف نقد شده و مال قدما بود این حرفا، اون نگاه هایی که داشتم مال قدما بود، متأخرین اینا نقد کردن. خب اصلا نقد خواستم بگم، وگرنه خود شیخ مبناش این نیست، خود شیخ توجه داره. شیخ همین الان میگه که هازا اقرب و عرفا من الاول، این معنای سوم از معنای اول اقربه، به ظهور نزدیکتره. درسته معنای اول از مصداقی به معنای حقیقی نزدیکتره، اما عرض کنم که از جهت ظهور این معنای سوم بهتر، هازا اقرب و عرفا من الاول، نسبت به اون معنای جمیع الآثار ما این معنای خصوص مؤاخذه رو در کل بهتر و ارجح میبینیم. و از هر من از ثانی ایزن، شیخ میفرماید که بلکه از معنای دوم هم از هره، ما معنای سوم رو نسبت به اون معنای یک و دو جلو میبینیم، بهتر و مقدم میبینیم. چرا؟ شیخ میفرماید که لازمه معنای دوم اینه که از جهت سیاق یک تزلزل و اضطرابی در مراد اتفاق بیفته. بگیم آقا جان مراد در خطا اینه، به نسیان که میرسیم مراد یه چیز دیگه است، مالای و توی قون مراد یه چیز دیگه است، مستورو، یعنی هر کدوم از این نقطه میرسیم یک معنای خاصی اراده میشه طبق معنای دوم، اما طبق معنای سوم یک وحدت نسقی بر روایت حاکمه. لأن الظاهر أن نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد، فإذا أريد من الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما استرلو المؤاخذة على أنفسها كان الظاهر فيما لا يعلمون ذلك أيضا، فرماید اگر قرار باشه از خطا و نسیان و ما اکروه علی مزتورو علی اینا ما مؤاخذه رو بفهمیم، در مالای یعلمون هم سیاق اقتضا داره که ما مؤاخذه رو بفهمیم. خب در مورد اونها بحث مؤاخذه احتمالش خب خیلی زیاده که بگیم کسی خطایی انجام داد او خطا برداشته شده. بنده عمدن وقتی میخواستم مثال بزنم واسه خطا مثلا بحث قصاص رو مثال دادم، اونجا عرضم کردم که فقط به خاطر این بود که دوستان تصور بکنن که میشه تنوع داد در این که بگیم اثر از خطا چیه، آثار مختلف خطا رو تصور بکنیم. وگرنه اونجا هم عرض کردم که لابدای مطالب که اینا نمیگم این هست یا نیست، ادعای اثبات ندارم که بگیم آقا جان اثر بارز خطا اینه، اثر بارز اکراه اینه، ولی خواستم فرض بکنم یکی از آثاری که در مورد اکراه هست غیر از مؤاخذه مثلا مسئله نفوذه. حالا اون بحث احتمالاتش خواستم عرض بکنم. شیخ میفرماید که اگر شما بگید در خطا و نسیان و مکرو علی مستر و علی، مؤاخذه نسبت به خود همین عنوانه، فراموش کردی این کار انجام دادی، روز قیامت عقوبت نمیشی. فراموش کردی این لباس مثلا غصبیه پوشیدی، خطا زدی یکی رو کشتی، خب روز قیامت عقاب نمیشی. وادارت کردن به افطار، وادار یا مضطر شدی به افطار، روزت باطل بشه ولی عقوبت اخروی نداره. خب اگر در این موارد مؤاخذه بر خود عناوینه، کان از ظاهر فی ما لا یعلمون ذالک ایضا، اینجا هم در ما لا یعلمون هم باید همینه بگید، آقا جان تو نمیدونستی یک کاری رو کردی، بر اون کار مؤاخذه نمیشی، یعنی شبهه موضوعیه هیچ مشکلی نداره. اما در شبهه حکمیه که اینو نمیتونید بگید، چون این چیزی که بنده خدا نمیدونه عنوان فعل نیست در شبهه حکمیه، اینی که نمیدونه حکم عنوان فعله. اگرم قرار بشه مؤاخذه بشه بر حکم بخواد حکم عنوان مؤاخذه بشه، خب این کار خدا بوده، کار بنده نبوده، مگر اینکه دوباره اصلا واسطه بگیرید بگید آقا جان شما که نمیدونستی حکم چیه بر فعل مؤاخذه میشی. چرا؟ چون کسی حکم ندونه در فعل معصیت میکنه. خب پس خلاف ظاهره تا اینجا. پس با مجموع این بحثا این شد که مرحوم شیخ رحمت الله علیه ترجیح میدن مؤاخذه رو در تقدیر بگیرن، و وقتی هم مؤاخذه رو در تقدیر میگیرن با این قرائنی که گفته شد خصوص شبهه موضوعیه رو در روایت شریف میفهمن و به درد شبهه حکمیه نمیخورن. نعم از نعم مرحوم شیخ رحمت الله علیه یک سری شواهد رو میخوان مطرح بکنن برای تقویت احتمالاتی که خودشون نپذیرفتن. یکیش اینه که در بعضی از روایات اومدن حضرت این خود این رفعه رو بر غیر مؤاخذه تطبیق دادن، لذا اگر ما اینو توسعه بدیم بر همه آثار، هم این روایت ها تأیید میشن هم در ما نحن فی مشکل برطرف میشه. اگه شما همه آثار رو بگیرید دیگه اسنادش به شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه هر کدوم حسب خودش درسته. فقط عرض کنم باز میمونه اون اشکال اول که بحث سیاقه، اون اشکال اول به جای خودش محفوظه. ما اگر اومدیم و همه آثار رو در تقدیر گرفتیم، اون قسمت ما ان تقدیر المؤاخذه فی الروایه لا یلائم عموم المفصول، اون درست میشه. اما اون قسمت این که از ظاهر من الموصول فی ما لا یعلمون به قرینه اخواتها، اون درست نمیشه. اینو دوستان داشته باشن. من با اجازه اینو سریع بخوانم، به نظرم میرسیم سریع بگم. خب روایت اینه: نعم یظهر من بعض الاخبار الصحیحه عدم اختصاص المرفوع عن الامه بخصوص المؤاخذه. خب داریم فعن المحاسن عن ابی، محاسن مال برقی پسره، محاسن که محمد ابن احمد ابن خالد، عن ابی که میشه احمد ابن خالد، عن صفوان ابن یحیی و البزنتی جمیعا، محاسن کنم که عن ابی الحسن علیه السلام، فالرجل یستحلف علی الیمین، از کسی طلب میکنن که قسم بخوره بر یمین، یعنی همون کارهایی که اهل سنت میکردن، قسم میخوردن به طلاق عتاق، طرف میگفت که آجام فلان مطلب اگه اینطور نباشه همه زنای من طلاقه، همه بردهای من آزاده، دار و ندار من صدقه است. این از اون کارهایی بود که اهل سنت میکردن. تو روایات هم مکرر فرمودن این مصداق خطوات شیطانه. قرآن میگوید لا تتبع خطوات شیطان، این هم مصادیق خطوات شیطانه. شما وقتی بله حالا بماند بحثش، وقت نیست. یستحلف معلومه دیگه، یستحلف نه اینکه اختیاری، یستحلف یستحلف یعنی یه جوری ناچارش میکنن، یعنی طرف در منگنه قرار میدن. این یستحلف معلومه از قرائن میفهمیم که یستحلف گل و بلبل نیست، طرف ناچارش میکنن، کارو به جایی میرسونن، یا با اضطرار یا با اکراه یه بلایی سرش بیارن که این بنده خدا ناچار میشه میگه آقا جان اگر اینطور نباشه همه زنای من طلاق. خب سوال میپرسه از حضرت امام کاظم علیه السلام، ایلزمه ذلک، این برش واجبه که وفا بکنه، یعنی زناش طلاقند، بردهاش آزادند، اموالش صدقه است که بنده خدا صرف مثل بچه که تازه از مادر به دنیا اومده دیگه هیچی نداره. فقال علیه السلام لا، فرمان اینطوری نیست. قال رسول الله صلى الله عليه واله وزن امتي ما اكره عليه وما لا يطيقون وما اخطئوا. محل شاهد اینه که حضرت این ما اكره عليه رو گفته، این استهلاك مصداق ما اكره عليه و نفوذ طلاق، نفوذ عتاق و نفوذ صدقه رفع شده. خب نفوذ، صحت، ترتب اثر، این غیر مؤاخذه است. میگه آقا جان طلاق مکره مؤاخذه نداره؟ نه، میگه طلاق مکره بینونت پشت سرش نیست، عتق مکره نه اینکه مؤاخذه نداره، اینکه محل بحث نیست، عتق مکره حریت پشت سرش نیست، یعنی آثار، همه آثار اینه دیگه، آثار عتق حریت، آثار طلاق بینونت، آثار صدقه خروج از ملکه. حتی که من خروج از ملک اتفاق نیفتاده، بحث عقوبت مطرح نیست. خب خود روایت میبینیم که با این سند زیبایی هم که داره، بله من نمیدونستم احمد ابن خالد از صفوان بن یحیی هم مستقیم نقل میکنه، ولی خب میخورن دیگه، طبقش خوبه، خب یه سند خوبی است، سند برای چشم آدمو میگیره دیگه. صفوان بن یحیی بزنطی با اون عظمتشون، با اون جایگاه بالای علمی و معنویشون دیگه خب چیزی نمیشه گفت. خب حالا امام شیخ فرماید ما در مورد طلاق و عتاق و صدقه های این چنینی که اهل سنت دارن، ما اینها رو در حالت اکراه و غیر اکراه در هر دو حالت باطل میدونیم. یک شخصی اختیارن هم از اینجور طلاق ها بده باطله، نافذ نیست. اما برای حضرت تمرکز رو کجا کرده؟ یستکره رو دارید، خب دیگه چه بهتر، دیگه یستکره هم دارید هیچ. حالا من یستحلف اینجا داره، یستحلف هم باشه منظور یستکره ها، قرائن همونو نشون میده. بله خب حضرت تمسک کردن رو بحث اینکه این مکرهه، حضرت رو گزینه اکراهش تمسک کردن، با اینکه گفتیم اگر شخصی مختار هم باشه این قسم ها رو بخوره طلاق یمینش چرته اثر نداره، اما حال حضرت رو اکراه انگوش میذارن. خب واسه ما کافیه، فإن الحلف بالطلاق والعتاق والصدقه وإن كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها بحديث الوعظ، بحديث متعلق باستشهاده، استشهاد إمام عليه السلام بر اینکه اینا لازم نیستن در صورتی که مکره بشه، على الحلف بها، بها متعلق به حلف، على متعلق به إكراه، به حدیث متعلق به استشهاده. این استشهاد شاهدان علا عدم اختصاصی به وضع خصوص المؤاخذه، این شاهد بر اینه که اون چیزی که رفع شده خصوص المؤاخذه نیست. این کلمه به وضع که می فرماید، به وضع جلسه قبل توضیح مفصلی دادیم خدمت دوستان که کلمه وضع و کلمه رفع هر دو وقتی با ان تعدی می کنن معناشون برداشتنه. حالا فایلش متأسفانه دیگه پاک شد، یه من هم نمیخوام مجدد وقت رو فرقا رو بگیرم، یه توضیح مفصلی دادیم که چطور میشه وضع و رفع با اینکه به ظاهر برعکس همند ولی یه معنا میدند. این یه توضیح دادیم که اینا با اینکه معناشون برعکس همه بدون اینکه اشتراک لفظی بیاد به خاطر حرف جرعن یه معنا میدند. حالا دیگه خود دوستان اینا رو تأمل بکنند. لکن النبوی المحکی ابی کلام الامام علیه السلام مختصم به ثلاثت من التسعه فلعل نفی جمیع الاثار مختصم به ها. اینجا شیخ میفهمد آقا جان حضرت از اون نقطه اینجا سه تا رو فرمودن از پیغمبر. خب ممکنه ما بگوییم که در این سه تا همه آثار برطرف میشه، تو بقیه شش تا خصوص ماخذه برطرف میشه به خاطر ادله‌ای که من آوردم، تو هم استثاری که من کردم. با استثار من شیخ انصاری تو اون شش تا هم خصوص ماخذه برطرف میشه که یکیش ما لا یعلمونه، محل بحث ماست، ولذا براءت در شبهه حکمی اثبات نمیشه و در این سه تا همه آثار برطرف میشه. خب این تا اینجا فتعمل اینه که آجا ما اولا باید ببینیم اینجا دو تا روایت یا یک روایت. آیا ما یک روایت داریم که امام کاظم علیه السلام از جد بزرگوارشون خواستن نقل بکنن تقدیر کردن، یا نه خود رسول الله عرض کنم که دو بار این جمله رو فرمودن، یه بار عرصمی که نقطه رو فرمودن، یه بار ستا رو، که بگیم تو اون نقطه با قرائنی که شیخ آورد خصوص مؤاخذه مد به نظره، تو این روایتی که ستا توشه رسول الله به قرینه فهم امام کاظم علیه السلام همه آثار رو اراده کردن. خب این حرف لیکن لقائل ان یقول، حتی اگر ما فرض بکنیم که حضرت رسول دوبار این جمله رو فرمودن، ولو تو اون جمله‌ای که ستا رو گفتن به قرینه فهم امام کاظم علیه السلام ما اثبات بکنیم همه آثار مد نظره، ولی فقط ستا رو فرمودن، اما همین کافیه که ما بفهمیم تو اون روایتی هم که رسول الله یه روز دیگه نقطه رو گفته بودن منظورشون همه آثار بوده. چرا؟ به دلیل اینکه کلمات معصومین علیهم السلام مثل کلمات مردم عادی نیستن، کلمات معصومین علیهم السلام فوق العاده با هم دیگه ارتباط دارن، یک نسق بسیار قوی بینشون وجود داره، اینا خیلی به هم دیگه نزدیکن. هر کلام معصوم علیه السلام ولی با 100 سال 200 سال فاصله شاهد است بر کلام دیگری که معصوم دیگری فرموده. تو قرآن داریم یشهد و بعضه علی بعض، همه آیات قرآن نسبت به هم دیگه قرینیت دارن، که انهو همه آیات قرآن قرینه متصل هم دیگه اند. نسبت معصومین هم همینطوره، با اون احاطه وجودی که بزرگواران دارند، وقتی امام کاظم علیه السلام از یه روایت پیغمبر معنایی رو میفهمه، این قرینه است که روایت دیگه پیغمبر اگر فرض کنیم روایت مستقلی باشه که هم نسق با این روایت الفاظ و معانیش به این نزدیکند، باز اونجا به قرینه فهم امام کاظم همه اون آثار مد نظر بوده. این احتمال احتمالی جدی رضا مرحوم شیخ فتعمل و گفته، ولی خب برای پشت سرش بعد دیگه نگاه نکرده، دوباره حرف خودشو میگیره که نه منظور از همه منظور از مرفوع همه آثار نیست، همون خصوص مؤاخذه. خب آقا تو بخشید وقت رد شد، عذرخواهی میکنم، ولی خب به جای سعی کردم برسونم. اگر عزیزان فرمایشی داشته باشن دیگه تو گروه خدمتشون باشیم، عذرخواهی میکنم، من یک کلاس دیگه ای دارم. یا علی، التماس دعا.